من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین کلامی که با مرحوم محقق اصفهانی قدس سره الشریف مطرح است این است که این که شما می فرمایید بس انفکاک از انبعاس پیدا نمی کند، این معنایش چیست؟ واقعیت این مسئله این است که اون چیزی که مبعوث و الیه واقع شده و اون چیزی که مولا به او بعث کرده، انبعاث در رابطه با همون باید تحقق پیدا بکنه و عدم انفکاک این به آس از بس در رابطه با همون باید ملاحظه بشود. به عبارت روشن‌تر، آیا معنای عدم انفکاک این است که به مجرد بس منبعث بشود ولو اینکه مبعوث و الیه یک امر استقبالی باشه؟ مثلا اگر مولا دستور میدهد به عبد که باید فردا مسافرت کنی، یک همچه بعث و دستوری از ناحیه مولا صادر می شود. بعث به مسافرت فردا متعلقه، مبعوث و الیه عبارت از مسافرت فرداست. و چه بسا این دستور مولا هم توأمه با یک تأکید و تهدید بر مخالفتم هست که اگر این دستور من اجرا نشه فلان عقوبت رو برش مترتب می کنم، فلان کیفر مترتب بر مخالفت این دستور من خواهد بود. آیا انبعاس از این بس با اینکه مولا گفته فردا باید مسافرت کنی، انبعاسی که انفکاک از بس نداره، معناش این است که الان مسافرت بکنه؟ الان که مأمور به نیست، الان که محصل غرض مولا نیست، و چه بسا مسافرت الان مزاد با غرض مولا باشه و اگر الان مسافرت بکنه این نقض غرض مولا تحقق پیدا میکنه. پس مولایی که دستور صادر می کند بر این که باید فردا مسافرت بکنی، خب ما میگیم انبعاث جدای از بس نیست. معنای جدا نبودن چیه؟ معناش این است که به دنبال این بس انبعاث پیدا میشه. اما انبعاث به چی؟ انبعاث به چیزی که مولا بس نکرده، انبعاث به عملی که محصل غرض مولا نیست، انبعاث به عملی که چه بسا مزاد با غرض مولا و هدف مولا باشه، این معنای عدم تحقق انفکاک انبعاث از بس، که مولا میگه فردا باید مسافرت بکنی، ما میگیم نباید انبعاث منفک از بس بشه، پس الان مسافرت میکنیم. این معنای عدم تحقق انفکاک انبعاث از بس، یا اینکه باید بس و انبعاث رو هر دو را در رابطه با مبعوث و الیه ملاحظه کرد. ببینیم مولا به چی بس کرده. خب اگر مولا گفت اشتر لحم، بعد عبد رفت به جای خرید گوشت مثلا روغن خرید، این که انبعاث حاصل نشده. مولا بعث به ابتیاء روغن نکرده، مولا بعث به اشتراع لحم کرده. باید انبعاث در رابطه با مبعوث و الیه ملاحظه بشود، همونطوری که خرید روغن مغایر با خرید گوشته و اینها دو مطلب هست، مسافرت امروز و مسافرت فردا هم دو تا مطلبه، دو تا امره. و عرض کردیم چه بسا مسافرت امروز ضد غرض مولا باشه و نگذار غرض مولا حاصل بشود. خب مولایی که داره بس میکند به مسافرت فردا، انبعاثش به این است که فردا مسافرت بکنه. اگر فردا مسافرت نکرد، انفکاک انبعاث از بس حاصل شده. اما اگر امروز مسافرت نکرد، با اینکه مبعوث و الیه مسافرت فرداست، بازم بگیم که انفکاک انبعاث از بس لازم آمد. بازم بگیم بین بس و انبعاث جدایی تحقق پیدا کرد. پس به این بزرگوار چنین عرض می شود که همه حرف های گذشته کأنه به کنار، اون بحث های دیروز و جواب های دیروز کنار، سلمنا که نباید بین بحث و انبعاث انفکاک پیدا بشه. اما در چه رابطه؟ در رابطه با مبعوث و الیه. اگر مبعوث و الیه مسافرت الان، مثل اینکه مولا میگه سافر الان، اینجا عدم تحقق انفکاک به این است که بلا فاصله حرکت کنه و مسافرت کنه. اما اگر مولا میگه نه، امروز نباید مسافرت بری، امروز مخل به غرض منه، من دارم تو رو الزام میکنم به این که فردا باید مسافرت بکنی، خب این انبعاثش به چیه؟ انبعاثش به این است که الان مسافرت بکنه، که اگر الان مسافرت نکرد بگیم تحقق الانفکاک بین الانبعاث والبعث. این حرف حرف غیر صحیحیه. معنای عدم انفکاک این نیست که انبعاث و بعث مقارن هم تحقق پیدا بکنه، به دنبال هم وجود پیدا بکنه. معناش این است که اونی رو که مولا گفته اب ترتیب اثر بده، هیچ گونه تخلفی از دستور مولا و از بعث مولا تخلفی صادر نشه. مولا گفته فردا مسافرت کن، چشم، ما هم فردا مسافرت میکنیم. پس صرف این که انسان عبارت رو همین جوری روش نظر بکنه که لا یجوز انفکاک الانبعاث من البعث، این صحیح نیست. باید ملاحظه کرد که هر دوی اینها در رابطه با مبعوث و الیه. اگر مبعوث و الیه مسافرت الان باشه، عدم انفکاکش به مسافرت الانه. اما اگر مبعوث و الیه مسافرت فردا شد، عدم انفکاکش به این است که فردا مسافرت حاصل بشه و در ظرف مأمور و به مسافرت تحقق پیدا بکنه. لذا این بیان مرحوم محقق اصفهانی که دیگه بهترین بیان و بالاترین بیان هم در رابطه با اراده تکوینیه و هم در رابطه با اراده تشریعیه بود، همونطوری که ملاحظه فرمودید، بیان ایشون فی کلتل ارادتین محل اشکال بود و نتوانست استحاله واجب معلق رو در تشریعیات و استحاله اراده تکوینیه را در تکوینیات مستقبله بیان ایشون نتوانست این معنا رو به اثبات برسونه. البته بیانهای دیگری هم در رابطه با استحاله واجب معلق وجود داره، لکن اون بیانها در برابر بیان محقق اصفهانی خیلی اهمیتی نداره. وقتی که کلام ایشون با به اون نحوی که ملاحظه فرمودید مورد اشکال و انتقاد قرار گرفت، دیگه بیانهای دیگر به طریق اولا مخدوش و قابل جوابه. لذا نتیجه گرفتیم که واجب معلق یک چیزی نیست که به حسب مقام ثبوت امر مستحیل و ممتنعی باشه، در عین اینکه اون تقسیم صاحب فصول رو به لحاظ تقسیمی ما نپذیرفتیم، اما در عین حال واجب معلق تصویرن و ثبوتن یک امر ممکنی هست و در امکانش نمی شود تردید کرد. حالا باز برمیگردیم به اصل مسئله واجب معلق. ما اون روز اشاره کردیم که چی سبب شد که صاحب فصول یک همچه تقسیمی را ملتزم بشود و یک واجبی را به نام واجب معلق در مقابل واجب منجز ذکر بکنه. چی سبب شد؟ عرض کردیم سبب این بود که اینها صاحب فصول دو مطلب رو ملاحظه کرد و این دو مطلب رو کنار هم گذاشت و ملاحظه کرد که راه جمع بین این دو مطلب این است که یک واجبی رو به نام واجب معلق ملتزم بشه و الا این تعبیر در هیچ روایتی نیست، در هیچ آیه‌ای نیست که ما یک واجبی به نام واجب معلق داریم. یک مشکلی صاحب فصول خودش رو در اون مشکل دید و راه تخلص از اون اشکال به نظر ایشون عبارت از التزام به واجب معلق شد. اون دو مطلبی که ایشون کنار هم گذاشت این بود که در باب مقدمه واجب، این تقریبا مسلم بین این بزرگانه که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است و معنای تبعیت اینه که اگر ذل مقدمه اتصاف به وجوب پیدا نکند، مقدمه هم نمی شود وجوب پیدا بکنه. وجوب ذل مقدمه اصالت داره و وجوب مقدمه به تبع وجوب ذل مقدمه است. چطور میشه که یک وجوب تبعی در کار باشه، مقدمه وجوب داشته باشه در حالی که ذل مقدمه اش هنوز اتصاف به وجوب پیدا نکرده؟ این یک مطلب. مطلب دیگر، در فقه مواردی ملاحظه شده که از نظر فتوا و بعضی از موارد حتی از نظر روایات هم این معنا ثابته که به حسب ظاهر مقدمه قبل از ذل مقدمه وجوب پیدا کرده. یکی همون مثال حجی رو که ذکر کردیم، به مجردی که انسان مستطیع شد عرض می شود که فقها می گویند، رساله ها می نویسند که این آدم مستطیع نمیتونه آرام و ساکت بنشینه، بعد الاستطاعه بلا فاصله باید در مقام تهیه مقدمات و تحصیل گذرنامه و امثال ذلک براید. این فتوا که مسلم این معنا رو دلالت داره. اون وقت از طرفی هم در باب حج به حسب ظاهر مثل باب صلات مسئله وقت مطرحه، همونطوری که نمازهای یومیه مقید به یک اوقات مخصوص است، در باب حج هم مقید به وقت، باید در همون موسم خاص و زمان خاص انجام بگیره. اون وقت صاحب فصول نشسته حساب کرده، گفته آیا وقت در باب حج مثل وقت در باب نمازه؟ خب اگر وقت در باب حج مثل وقت در باب نمازه، خب در باب نماز که لازم نیست انسان قبل الوقت وضو بگیره و تحصیل طهارت بکنه، پس چرا در باب حج قبل الوقت لازمه انسان تهیه مقدمات و تحصیل گذرنامه و امثال ذلک رو داشته باشه؟ چطور میشه اینها؟ و اگر این مطلب رو ما بگوییم فتوا مخالف با این معناست. فتوا میگوید به مجرد استطاعت یجب تحصیل المقدمات، یجب تحصیل گذرنامه و امثال ذلک، و ما میدانیم که این مقدمات وجوبشون وجوب تبعیه و وجوب تبعی تازل مقدمه وجوب پیدا نکنه نمیتواند وجوب برای مقدمه پیدا بشه. پس چه کنیم اینجا؟ ایشون فرموده حساب باب حج رو از حساب باب صلات جدا می کنیم. در صلات میگیم قبل الزوال و قبل الغروب اصلا وجوبی برای نماز تحقق نداره، ولذا تحصیل مقدمش هم واجب نیست. اما در باب حج مسئله وقت رو قید برای خود حج قرار میدیم، میگیم قبل الوقت به مجرد الاستطاعه وجوب حاصل میشه. کسی که در ماه شعبان مستطیع شد، در همون ماه شعبان یجب علیه الحج. منتها حج مقید به وقت، وقتش هم در آینده میاد. پس نتیجتا ما باید مسئله وجوب حج رو به نحو واجب معلق قرار بدیم، که معنای واجب معلق اینه که وجوب الان تحقق داره و به تعبیر ایشون یتعلق وجوبه بالمکلف فعلا، الان وجوب هست، لکن واجب که عبارت از حج یتوقف علی الزمان، یتوقف بر یک امر استقبالی به نام زمان که او مقدور برای مکلفم نیست. زمان یک مسئله است که خواه ناخواه تحقق پیدا میکنه و قدرت مکلف به او تعلق نمیگیره. پس در نتیجه صاحب فصول راه تخلص رو منحصرا واجب معلق دیده، لذا در مقام تقسیم به واجب منجز و واجب معلق برآمده. موارد در فقه زیاده. یک مورد دیگرم که خیلی مبتلا به مخصوصا عرض می شود در ماه رمضان که محل بحث ما هم هست اینه، این روایات هم داره. خب اگر کسی در ماه رمضان در شب عرض می شود جنوب شد، اینجا روایات می گوید که باید قبل از طلوع فجر تحصیل طهارت بکنه و غسل جنابت رو انجام بده. خب این غسل جنابت مربوط به چیه؟ این غسل جنابت مربوط به روزه، روزه بعد، مربوط به روزه فرداست. خب روزه فردا کی وجوب پیدا کرده؟ از اول طلوع فجر. پس چه شده که غسل جنابت قبل از طلوع فجر واجبه؟ مگر غسل جنابت یک واجب نفسیه؟ غسل جنابت واجب غیریه، واجب مقدمیه، واجب تبعیه. خب این چه جور واجب تبعی شد که هنوز ذل مقدمش وجوب پیدا نکرده، او اتصاف به وجوب پیدا کرد؟ روزه از اول طلوع فجر واجبه، اما غسل جنابت قبل از طلوع فجر وجوبش هم وجوب مقدمیه و وجوب تبعی. این چه تبعیته که اصلش تحقق نداره اما مقدمش اتصاف به وجوب پیدا کرده؟ لذا اینجام صاحب فصول مجبور شده که مسئله واجب معلق رو تصویر بکنه، بگوید که نه، ما ملتزم می شویم که وجوب مثلا از اول شب تحقق داره، یا اگر خیلی بخوایم عرض می شود اقتصار بر مورد ضرورت کنیم، بگیم همون نیم ساعته قبل از طلوع فجر که ظرفیت برای غسل جنابت داره، نیم ساعت قبل از طلوع فجر روزه وجوب داره. اما معنای وجوب روزه این نیست که نیم ساعت قبل از طلوع فجر شما امساک کنید، نه، وجوبش نیم ساعت قبل، اما واجب از اول طلوع فجر شروع می شود. مثل اینکه در باب حج وجوب در ماه شعبانه اما واجب در همون موسم تحقق پیدا میکنه و در زمان خودش تحقق پیدا میکنه. لذا یکی از مواردی که هم فتوا درش تحقق داره و هم روایات، همین مسئله غسل جنابت قبل طلوع الفجر در ماه رمضان که راه حل این عویسه و این مشکله به نظر صاحب فصول عبارت از التزام به واجب معلقه. منتها اگر نظرتون باشه ما دو تا راه حل دیگری که اون دو تا مبنایی بود ذکر کردیم، یک راه حل سومی هم مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردن که مجموعاً برای حل اون مشکله چهار تا راه حل وجود داره. یکیش واجب معلقه و ما اگر واجب معلق رو کنار بگذاریم سه تا راه حل دیگه برای اون مشکل وجود داره که عرض کردم اونها مبناییه و هر کدامش مبتنیه بر یک مبنای خاصی هست که دوتاش رو قبلا ما ذکر کردیم، ولی برای خاطر اینکه بعضی توضیحات در بعضی از اون راه ها لازمه ما انشاءالله سه تا راه حل دیگر رو بعدن ذکر می کنیم و نتیجه این می شود که راه دیگری برای حل اون مشکله وجود داره که اگر واجب معلق هم کنار بره در این حال اون مشکله قابل حله. اون رو انشالله بعدن ذکر می کنیم، ولی امروز به مناسبت اینکه خب چهار شنبه است و با توجه به تأکیدات مکرر امام بزرگوار قدس سره الشریف در رابطه با مسائل اخلاق در حوزه و اهمیت به این مسئله که مکرر در مکرر من خودم یادمه که هر وقت خدمت ایشون در رابطه با مسائل حوزه ما می رسیدیم ایشون روی مسئله اخلاق در حوزه و کلاس های اخلاق خیلی تأکید داشتند و همینطور این پیام اخیر آیت الله عظمای گلپایگانی، پیامی که در رابطه با شروع درس های حوزه و سفارش به مدرسین و طلاب و فضلا در ابعاد مختلف داشتن که بسیار پیام جالب و جامعی بود، یک فراز مهم این پیام در رابطه با همین مسئله است که مدرسین در هر سطحی که هستند، حتی اون کسی که جامع المقدمات رو تدریس میکنه تا مراتب بالا تا برسه به درس‌های خارج، این معنا تقریباً ضروری است الان در شرایط ما و با توجه به یک مسائلی که در گوشه و کنار شنیده می شود و یا دیده می شود و چه بسا بعضی از اون مسائل اصلا شنیدنش برای انسان ایجاد شرم می کنه و انسان حاضر نیست که بشنوه اون مسائل رو که یک باندهای فحشا و منکری رو دستگیر بکنن و مثلا در این باندها چند نفر طلبه معمم چند سال درس خونده وجود داشته باشه. وقتی این مسائل دهن به دهن میگرده، بین مردم هم نقل میشه، در حضور انسان که مردم نقل میکنن، انسان باید از خجالت سر به زیر بیفکنه که در نظام اسلام، در جمهوری اسلامی، با اون زحماتی که اون مرد بزرگ، ابر مرد تاریخ، اون کسی که در تمامی قرون نظیرش دیده نشده، برای نجات ما و کشور ما و مملکت ما و مردم ما اون همه زجرها تحمل کرد، اون همه ناراحتی ها تحمل کرد، تا در نتیجه حاکمیت اسلام رو در ایران استقرار بهش داد و ایران رو در دنیا به عنوان یک کشور مستقل، بلکه میتوان گفت تنها کشور مستقل و آزاد در روی زمین، در یک مدت کوتاهی رساند. آیا بعد از این همه زجرها، زحمتها، شکنجها، ناراحتیها، آیا شکرانه این نعمت خدایی نکرده این است که من معمم دچار انحراف اخلاقی بشم، اونم به صورت باندی؟ باز اگر کسی تنها بدون شرکت دیگران، بدون اطلاع دیگران یک انحرافی رو پیدا بکنه، او باشد و خدای خودش. خب این خیلی مسئله ای نیست، این ضربه ای به حیثیت روحانیت وارد نکرده، ضربه ای به حیثیت نظام وارد نکرده، اما الان ارتباط معمم و روحانی نه تنها با جامعه روحانیت، بلکه با نظام اسلام، و این مسئله خیلی مسئله قابل توجهی هست. در سابق ایام اگر یک روحانی مرتکب یک خلافی میشد، به نظام اسلام ارتباط نداشت، به حاکمیت اسلام ضربه ای وارد نمی آورد، اما الان ضربه به حیثیت نظام میزنه، نظام رو زیر سوال میبره، میگن اینا همینا هستن که قدرت رو به دست گرفتن، قدرت رو هم برای همین مسائل به دست گرفتن. چنین قضاوتی در باره انحراف یک روحانی مطرحه. لذاست که ما همونطوری که یک بخشنامه ای کردیم به عموم مدرسین محترم و ازشون تقاضا کردیم که روزهای چهارشنبه حداقل یک مقداری از وقت درس رو اختصاص به بیان مسائل اخلاقی بدهن، حالا هم من به این صورت در درجه اول از مدرسین محترم در سطوح مختلف و در درجه دوم از همه، کلکم رائن و کلکم مسئولون ان رعیته، ما همه وظیفه داریم که حیثیت روحانیت رو حفظ بکنیم، همه وظیفه داریم که حیثیت نظام رو حفظ کنیم، همه وظیفه داریم حیثیت مراجع و امام بزرگوار رو حفظ کنیم. انحراف ما به امام لطمه میزنه بدون هیچ تردیدی. وقتی من خدای نکرده منحرف شدم، پشت سر من نمیگن فلانی منحرفه، میگن فلانی مرتبطه با امام منحرفه، یعنی دامنه انحراف رو توسعه میدن، اون مقام مقدس رو هم خدشه‌دار میکنن، اون مقام رو هم از قداستش میکاهند. خیلی ما در شرایط حساسی واقع شدیم، جدن در شرایط حساسی هستیم. مسئله تخلف ما نمیدونید از کجا سر در میاره و به کجا منتهی میشه. یک تخلف جزئی که اگر از یک فرد معمولی صادر بشه، یک مسئله ناچیز و مسئله کوچکی بیشتر نیست، اما اگر از ما صادر شد هزار جور ارتباط پیدا میکنه، هزار جور به بالا مرتبط و متصل میشه. لذاست که ائمه علیهم السلام مکرر دستور میدادند به شیعیان و پیروان خودشون که شما کاری نکنید که ما در نظر مردم اون عنوان اصلیمون از بین بره. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. شما عملتون علینا تمام میشه، یعنی علال ائمه. حالا همینطوره، حالا علال نظام تمام میشه، علا حاکمیت الاسلام تمام میشه، علال امام و المراجع تمام میشه. یک عمل کوچک از میشود غیر صحیح، یک همچه عکس العمل مهم میداره. لذا برادران، این جدیست که همه ما مسئولیم برای حفظ مسائل اخلاقی در حوزه. اختصاص به مدرسین نداره. اگر شما میبینید یک نماینده یک شهر میبینه که بعضی از طلاب اون شهر منحرفن، مسئوله. شما میبینید فلان طلبه منحرفه، مسئولید. منتها یا به این که خودش رو هدایت کنید و عرض میشود بهش تذکر بدید، یا اگر میبینید تذکرات شما نافع نیست. ما در شورای مدیریت بخشی را یکی دو ساله به وجود آوردیم به نام بخش ارشاد و تزکیه، یک افراد پخته متدین علاقمند به حوزه که بعضی هاشونم سن بسیار بالایی رو دارند. موارد تخلفی که پیش میاد، این افراد متخلف رو خیلی محترمانه دعوت میکنند، اول اونها رو نصیحت میکنند، اگر نصیحتشون مؤثر شد فبها، نشد توبیخ میکنند، اگر توبیخ ها مؤثر نشد و تکرار کرد منجر به این می شود که مدتی شهریش رو قطع می کنن. اگر قطع شهریه مدتی هم نتونست اثر بگذاره، برای همیشه شهریش رو قطع می کنن و از حوزه اخراج می کنن. این وظیفه شماست. اگه یک موردی میبینید نصیحت شما فایده این نداره، باید این شخص رو، البته واقعیاتش رو اضافه نشه، باید به اون هیئت گزارش داده بشه که فلان طلبه در فلان جا فلان کار خلاف رو انجام میده، نصایح ما هم درش مؤثر نیست، تا اون بخش و اون هیئت ای رو احضار بکنن و با این مراتبی که عرض کردیم با او معامله بکنند. لکن بهترین علاج و بهترین راه برای جلوگیری از این انحرافات مسئله نصیحته، بیان مسائل اخلاقی، بیان وظیفه یک روحانیه که این روحانی چه وظیفه‌ای داره. اگر کسی خدایی نکرده خودش رو گرفتار شهوات میبینه و میبیند که نمیتواند از چنگال شهوات رهایی پیدا بکنه، خب چه ضرورتی داره که این لباس را آلوده بکنه؟ مگر پوشیدن لباس اجباریه؟ اگر کسی میبینه نمیتونه دست از کارای زشتش برداره، خب دست از لباس برداره، دست از این رشته برداره، بشه به صورت یک انسان معمولی و عادی، اون وقت کارای زشتش دیگه خیلی به دامن دیگران نمیچسبه، ضربه ای به روحانیت و به نظام نمیزنه، او یک مسئله شخصی و با او مثل دیگران معامله میشود. خلاصه این نوع نصیحت ها و این نوع موعظه ها کما اینکه نه تنها در مسائل اخلاقی و انحرافات اخلاقی این مسائل مطرحه، اگر واقعا یک کسی میبینه که با پول طلبگی، البته پول طلبگی قبول داریم، ما خودمون هم در جریان هستیم، اون مقداری هم که برای ما امکان تلاش وجود داشته تلاش کرده ایم و باز هم اگر راهی برامون وجود داشته باشه تلاش می کنیم. این یک مسئله روشنی هست که تورم و گرانی و مسائل اقتصادی بسیار سنگین و فشارآور شده. اما دو تا بحثه، یک بحث این است که انسان علاقه به طلبگی داره و این راه را راه مقدسی تشخیص داده و راه انبیا تشخیص داده و شرکت در این راه رو یک عنایت و موهبت الهی تلقی کرده که واقعیت مسئله همینه، هر کسی توفیق چنین راهی رو پیدا نخواهد کرد، این عنایت الهی است که یک کسی رو در مسیر هدف انبیا قرار میده و اون راه رو برای این مقدر میکنه. اگر کسی اینجوری با مسئله فکر میکنه، خب این مستلزم تحمل رنجها، تحمل مشقتها، تحمل ناملائماته، چاره ای غیر از این نیست. خب این انبیا هستند، این رسول گرامی اسلامه. وقتی که زندگی رسول خدا رو در شعب ابی طالب انسان ملاحظه میکنه، مطالعه میکنه و یا میشنود، اصلا کی قدرت داره که اونجوری 3 سال زندگی بکنه؟ بالاخره زندگی انبیا، علماء ما، بزرگان ما در طول طلبگی، وقتی که انسان حالات اینها رو ملاحظه میکنه، میبینه اکثر اینها در کمال مضیقه، در کمال فشار و حد اقل امکانات هم برای اینها چه بسی چه بسا وجود نداشته. اگر کسی اینجوری فکر میکنه، این واقعش اینه، باید آمادگی تحمل ناملائمات رو داشته باشه، در عین اینکه من میدانم، معترفم به این که فشارها خیلی سنگین و خیلی کمرشکنه. اما اگر کسی نه، علاقه به مسائل مادی داره، حتما باید خانه کذایی داشته باشه، حتما باید اتومبیل فلان مثلا فرم رو داشته باشه، حتما باید فرشای مثلا فلان محل رو داشته باشه، این ضرورتی نداره که خودش رو در این رشته محدود و مقید بکنه. مخصوصا در این زمان راه رسیدن به پول و مسائل مادی خیلی فراوان و خیلی هم آسانه. ضرورتی نداره که انسان خودش رو در این رشته زندانی بکنه. اگه پول میخواد و زندگی مجلل میخواد، اگه از این راه هم بخواد تهیه کنه و امکان تهیه‌ام براش وجود داشته باشه، چوب و فلک در کاره، نمیتونه استفاده کنه، شرعاً مجاز نیست چنین وسائلی رو برا خودش تهیه بکنه ولو امکاناتم داشته باشه. پس چه بهتر اگر بخواد یک راه مشروعی برای این مسائل داشته باشه، رها کنه بره دنبال مسائل مادی، و خیلی هم زود انسان به مقصد و مقصود خودش میرسه. اما روحانی واقعی چنین فکری رو نمی کنه. او هدفش بالاتره از این مسائله. او خونه و فرش و ماشین و امثال ذالک نمیتونه روح بزرگش رو قانع بکنه. او اگر یک کسی رو هدایت کرد، اون وقت که حالت وجد و نشاط براش پیدا میشه، وقتی که یک مسئله علمی فقهی رو حل کرد و حکم خدا در نظرش روشن شد، اون وقت که یک حالت انبساط و مسرت براش پیدا می شود. خدا رحمت کنه، یک واعظی داشتیم به نام مرحوم آقای تربتی، در همون 35 سال 40 سال قبل در همین قم بود، خیلی مرد متدین و مقدسی بود و نسبت به روحانیت علاقه شدیدی بود. من یادمه در یکی از منبرها میگفتش که این طلبه وقتی که یک مطلب علمی رو حل میکنه، اون وقت است که در نفسش و در عمق قلبش فریاد عین الملوک و ابناء الملوک بلنده. واقعا هم همینطوره که کسی که علاقمنده به مسائل علمی و رشته روحانیت باشه، اینجوری براش انبساط و مسرت پیدا میشه. حالا فرش انسان نخفرنگ نباشه، موکت باشه، هیچ فرقی نمی کنه. بالاخره موکت و بهترین فرش چه فرقی داره؟ اگر فرقم داشته باشه یه فرق یسیری بیشتر نیست. و حیفه که انسان اون مقام شامخ انسانیت و روحانیت رو فدای فرش و خانه و ماشین بکنه، فدای این جمادات بیفایده بیحاصل بکنه. انسان کجا؟ روح بزرگ انسان کجا؟ روح یک طلبه حقیقی کجا؟ و این مسائل کجا؟ بالاخره حالا یه قدری هم به طول انجامید، اون چه که میتوانیم به عنوان نتیجه این بحث عرض بکنیم این است که مسائل اخلاقی در حوزه متاسفانه قوس نزولی رو طی میکنه. این وظیفه همه است، نه تنها وظیفه شورای مدیریت، نه تنها وظیفه مدرسین، وظیفه همه و همه این است که در این راه همکاری بکنن تا بتوانیم انشاءالله جلوی مفاسد اخلاقی، انحراف‌های اخلاقی، گرایش‌های مادی، عدم روشن شدن حقیقت هدف روحانیت جلوی این مسائل انشاء الله گرفته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.